چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پر پایین دایی، بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چه شده، ایستگاه
سلام علیکم، من فرشید منافی هستم به همراه ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی، شراگیم زن با شماییم. این نوعه نیست، این خستگیه، یعنی آدم دیدی خسته میشه، بیخواب میشی، کلا هزیون میگی، اگه جات میزنه بیرون، اینه داستان. ببین اینجوریه خلاصه، پدر شدن به اینجاها میرسه، پدر میشه اینجوری خسته میشه، وقتی دیشب اصلا نخوابیده باشی، کلن 45 دقیقه هم نتونسته باشی، چشم رو هم گذاشته باشی، اینجوری میشه. این هفته با توجه به اینکه الان کاملا مشخصه از صدای من و از رفتار من و از گفتار من که من پدر شدم و الان کلن عطر پوشک بچه و صدای ونگ ونگ نوزاد پیچیده در کل استودیو و تمامی بازارهای بورس و سهام شیرخشک و پودر و پستونک کلن تحت تاثیر قرار گرفته، من کلن با شعار بهش را از زیر پای مادران میکشم بیرون این هفته اومدم و برای همینم از شما خواستیم سوال بکنیم با توجه به وضع مملکت که کرونا اونجوری، دلار اینجوری، سکه اونجوری و باقی اقلام و اینها، کلن با این وضعیت به اون بگین که پدر و مادر شدن در ایران چجوریه؟ آیا با وضع زندگی این روزها بهشتی هم هست بخواد زیر پای مادران باشه یا پدران یا نه؟ شما میتونید با ما در تماس باشید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا که دیگه خودتون میدونین دیگه چی کاریه دوباره بگیم. آقا برو بریم، برو بریم. غم و پاچیت نیسان مروسی رو ببین، غم و پاچیت، همین اول برنامه غم و پاچیت. شمایی که دوست عزیز، با شما، شمایی که پشت سر مدیران جمهوری اسلامی و مسئولان خدوم کشور صفحه میذاری که اینا خوردن و بردن و این حرفا، بله با شما، بله شمایی که میشینی ماشین حساب میاری عدد و رقم اختلاس ها رو ضرب و تقسیم میکنی، با شما هم هستم ها، دقت کن دیگه، این بازی زشتتون رو تموم کنین دیگه، اصلا دیگه این قرار از این حرفا بزنین، بگین تو همتون رو بلاک کنم، اصلا خودم هم اگه از این حرفا زدم خودم هم بلاک میکنم. چی شده؟ هیچی، من آقا تازه فهمیدم این اختلاس ها و این رشوه ها و اینا همه سوء تفاهم بوده عزیزان من. این هفته رسول سجاد از مدیران ارشد سابق بانک مرکزی تو جلسه دادگاه فساد مدیران ارشد بانک مرکزی چی گفته؟ رفته گفته نمیدونسته بدهکاران بانکی بهش رشوه میدادن، بعدن که این کیف هدیهشون رو باز میکرده میدیده توش سکه است. خب چی کار باید میکرده بنده خدا؟ نه شما بگین، یارو ابر بدهکار بانکی میومده تو اتاق شندقی میشسته، آقا رسول بهش میگفته برادر این بدهی بانکو بردار بیار، یارو میگفته چشم حتما سر چشم، موقع رفتن حالا یه کیفی بهش هدیه میداد، بنده خدا فهم میکردم مثلا چیه، یه سررسیدیه، نمیدونم یه خودکاریه دیگه، خونه پرش مثلا فلش مموری یا دیگه خیلی پای مایه گذاشته، مثلا پاور بانکی هارد اکسترنالی چیزی براش آورده تو نوگو تو کیف پر از سکه بوده. خب چی کار باید میکرده؟ شما بودی چی کار میکرد؟ زشت نبوده مدیر اداره بین الملل بانک مرکزی تو خیابون بیفته دنبال طرف که آقا بیا کیفتو ببر؟ من واقعا دارم میگم، من میگم اصلا چرا فکرمو باید جای بد بره همش؟ ما شاید اون آقا کیفیه میخواسته مثلا چه میدونم یه مثلا مایهی به این آقای بانکی بده که مثلا چجوری بگم مثلا که دیگه به دختر مورد علاقهش فکر نکنه. والا مثل برره یادتونه؟
وقتی اینجا کسی داماد میشه باید به خواستگار قبلی پول بده.
پول بده
که دیگه او خواستگار و او دختر فکر نکنه.
بیا این امر خیر بوده پس، یعنی میگم یعنی دیگه به اونجای مثبت اندیشی رو من جلو واجر کردم. او خدا وکیل، حالا شاید هم مثلا خدا رو چه دیدیم بنده خدا مثلا کیفا رو میبرد میذاشت تو خونه تو گنجه جایی که بعدن دوباره عبر بده کارم اومدش بیاره مثلا بهش پس بده، بعد همینو پیرن عثمون کردن رشوه گرفته خورده برده. بیاین کلن چشمامونو کلن هی بشوریم، هی هر ثانیه هی بشوریم چشمامونو با چشمایی که این همه خطای دید دارن، همدیگر رو و بقیه رو قضاوت نکنیم نکنیم نکنن. شمایی که دلت لک زده برای این خبرهای مدل عجیب ولی واقعی، یه دونه برات پیدا کردم اصلا با لب و دهنت بازی میکنه. لامصب خبر رو ببین از یه چیزی به این مجلس 11 هم انقدر پتانسیل داره ما فهم میکنیم یه برنامه جداگونه بعد مثلا تأسیس کنیم فقط به اینا بپردازیم، انقدر باحالن اینا. الان براتون میگم چی شده، بیتابی نکنید. جونم براتون بگه که یکی از این حاج خانم‌های نماینده که نماینده اصفهان هم هستن به سلامتی و میمنت زایمان کردن چند وقت پیش. خب تا اینجا واقعی بود ولی عجیب نبود، به هر حال اینا هم مثل ما میزان دیگه، فرق نمی‌کنه. تازه ایشون انقدر بروزن که خبر زایمانشون هم توییت هم کردن، خب اینم اوکیه تا اینجاش. اما از اینجا ماجرا جالب میشه که یه حاج خانومی به نام سمیه رفیعی که ایشون هم نماینده تهران در مجلس هستن، ایشون اومد زیر توییت این نماینده تازه مادر شده نوشت که همکار عزیز و ولایت مدارم، دقت کن اینجاش مهمه، همکار عزیز و ولایت مدارم صمیمانه تبریک عرض میکنم این اتفاق مثبت را، تا اینجا شوکیه، صمیمانه تبریک عرض می‌کنم اتفاق مثبت را، اول خدمت رهبر معظم انقلاب اسلامی، مردم ولایت مدار کشورم و هموطنان عزیز و شریف و ولایت مدار اصفهان. آقا یعنی اصلا آدم کل از کپ میکنه، حاج خانم شما به رهبر انقلاب چرا تبریک میگی؟ ایشون زایده آن نقشی داشته رهبر انقلاب تو این امر خیر؟ متخصص زنان زایمان هم هستن ما از زمله ما خبر نداشتیم؟ یعنی هی وامیستن بالا سر زاو هی پوش پوش یا زور بزن اینا میکنن، بعد هم میگن آورین آورین. خب شما چرا اینجوری میکنین آخه؟ یعنی تولدتونم که میخواییم به هم تبریک بگین اول به رهبر انقلاب تبریک میگی؟ اینا کیان دیگه آقا؟ به نظرم بریم تو کار رادیو مجلس هستن، اینجوری پراکنده حال نمیده، به خدا حال نمیده. چرا هیچکی به رهبر انقلاب تبریک نگفت وقتی من زاییدم؟ یعنی من نه، من خانومم زایید. این چه خیلی عجیبه، چرا نمیکنن این کارو؟ ببین کاراتونو به خدا، ببین کاراتونو، ببین ملینا تو تو توییتر هستی چرا تبریک به رهبر انقلاب نگفتی زیر کامنت زیر توییت من؟ ناراحته دیگه، الان ناراحته، الان مونده چرا یه تبریک نگفتم. شمایی که هی چپ بیری راست میای دستاوردهای انقلاب زیر سوال میبری واقعا خجالت نمیکشی؟ نه واقعا خودمونیم دیگه، زشت نیست این کاره؟ شمایی که میگی انقلاب برای ما چی کار کرده، بیا به حرفای شیخ حسن روحانی گوش بده ببین چی کار کرده.
یعنی مردم عزیز ما بدونن اونایی که میگن انقلاب چه کار کرده، انقلاب اسلامی فقط در بخش تصفیه فاضلاب نسبت به قبل از انقلاب 63 برابر تلاش کرده.
دقت کردین؟ انقلاب اسلامی برای فاضلاب 63 برابر بیشتر تلاش کرده. اینجوری حالا ایشون گفتن برای تصفیهش، ولی قطعا برای تهیهش هم خب تلاش بیشتری داشته دیگه، 63 برابر اونه. میدونی چقدر باید زور بزنی؟ یعنی انقلاب آقا واقعا دیگه چقدر میتونه برکت داشته باشه برای یک کشور؟ شنیدین بعضی از مغرضین و بدخواهای انقلاب مثلا میگن انقلاب قبرستونا رو خوب آباد کرد؟ شنیدین میگن؟ حالا الان طبق گفته رئیس جمهور فاضلاب‌ها رو هم خیلی خوب آباد کردن عزیزا. بعد شما میاد میگید اله بله جیم بله، زشته دیگه. آدم باید قدر فاضلابایی که انقلاب برامون ایجاد کرده رو بدونه. خب اونم 63 برابر. زهی فاضلاب، زهی تصفیه، دستون درد نکنه واقعا. اصلا قبل انقلاب ما توالت نداشتیم، میرفتیم پای درخت کارمونو میکردیم. این فاضلاب که اصلا رویا بود. دستون درد نکنه. خدایا شکر، باورم نمیشه. فاضلاب، فاضلاب انقلاب، خدایا شکره.
الو 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 خدا، الو کجای شما؟ الو ببینم چرا آنتن نمیده، زنگ نمیزنی به ما؟ الو 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 خدا، منم یه بنده خدا. الو خیلی وقتم پشت خطم، اما خطا قطعن. الو 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 خدا، بگیم الو پلیسی چرا خیلی زنگ زدیم بگیم کارمون گیره دادی لا کار فرشته ها؟ نرو نرو، تو رو مولا ما رو گذاشتی با یه سری آفز دیل تو مرفونی، ولی این رفیقای گیره دستن ندارن رمی به ما. نمی کنی قضیه سیب و تموم، فقط یه سیب هرون باقه تابوت، ولی تو اون سیبت کرده ماها رو بعد جوری کبول. نه این رسم رفاقت نبود، من نه ایوبم نه صبور، من یه مصومم یه جوون که کف ایران نل قلاده نبود. مثل من زیاده همه چی تموم، که شده همه چی تموم. واسه شون میگی یالا مرسیه لخونو برو بدون قدر جوونی تو. جوون میگم بس توی جوی نمو، شهیدا مشی میموندن اگه تو هنوز جنگی هم نبود یا فقط شهادت ما قبول نبود. خلاصه که رفیق رفیق بی رفیق، کسی دلش گرفت اما بگو برو. اگه یه گوشه این نشست با بغض گفه خدا، اگه دلت شکست اما بگو برو. الو 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 خدا، الو کجای شما؟ الو ببینم چرا آنتن نمیره، زنگ میزنی به ما؟ الو 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 خدا، منم یه بند خدا. الو خیلی وقتا پشت خطم اما خطا قطم. الو 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 خدا، الو خوبی شما؟ الو خیلی وقت منتظر رمتی پس چرا نمیام؟ الو الو خدا، الو الو خدا، بابا برداری لام از سبا برو روی تسفید.
الو ملینا جان سلام علیکم، چیکار میکنی ملینا؟
سلام سلام، چه خبر؟ خوبی؟
خوبی؟ چی شده؟
خوبم شما خوبی؟
بابا یه دقیقه آروم بگی ببینیم چه خبره. بشین نفس بگی. مسابقات جهانی بپر بپره، ملینا در حال پریدنه.
نه نه، 20 جولای روز جهانی بپر بپر چیز، یعنی پریدنه. آره
آه، واسه همین داشتی میپریدی؟
آره منم که همش کلن ادای دین و اینا هم دیگه. آره
آره، برای این کلن داشتی میپریدی همش. خسته شدی؟ خوابت پرید ولی خدایی شد.
متاسفانه آره خوابم پرید.
متاسفانه. خب باشی میپریدی چی بشه؟
ببینین یه نظریه هست که میگه خب، اگه 600 میلیون آدم الان من یکی بودم،
بله،
همزمان با هم دیگه بپرم بالا، گرمایش زمین کاهش پیدا کنه.
اون جوک بودا؟
نه.
بعد الان حالا شما یه نفر 599999 حالا همون اونا بعد پیدا کنیم که بپرن. بعد شما میخواد بپر بپر کنی، اصلا چرا وصلش میکنی به گرمایش زمین؟ چه ربطی داره؟
ببینید بالاخره ما برای وصل کردن اومدیم.
آها از اون لحاظ آره. خسته نباشید. خب حالا اگه بپر بپر دیگه تموم شده بگو دیگه چی داری؟
دیگه اینکه یه لحظه بزنیم ببینم، 1 تا 15 جولای، آها، روز جهانی مهارت‌های جوانانه.
اوه مهارت‌های جوانان تو ایران که این مسئله خب منتفیه کلا.
اون که آره دیگه، تو ایران معمولا جوان اول توسط خانواده ها خفت میشن که همچین به زور بفرستنشون دانشگاه.
آره، بعدم میرن چند سال به زور مدرک رو میگیرن. بعد که فارغ التحصیل شدن، یکم بزرگتر شدن، تازه میان به علاقه هاشون فکر میکنن.
آه بله، مهارت هم که دیگه کلا قصه است.
جوکه.
آره، همون جوکه. اصولا پرورش جوانان بی مهارت از ویژگی های آن نظام آموزشی میباشه.
دستشون هم درد نکنه. ولکن حالا بابا یه روز برامون بگو یکم روحیه‌مون شاد شه دیگه. خستم هستیم. آره. و خوابالو. آره.
16 جولای روز جهانی مار.
روز جهانی چی؟ مار. چیکار باید بکنیم به مناسبت این روز فرخنده؟
ما کلا همش احترام میذاریم دیگه، اینم بهش احترام بذاریم.
ای مار، ما به تو احترام میگذاریم. آره. فقط جدت ما رو نیش نزن.
آره. آره، یه چیزی تو همین مایه ها دیگه. آخه ببینی، آدم مار بود دیگه. بله. آدم ها به دو دسته تقسیم میشن. میدونین چه جوریه؟
یکی این دسته، یکی این دسته.
آره همونه دقیقاً. یه کوچولو هم اینجوری انحراف داره. یه دسته عاشق مارن. یه دسته هم که همینجوری کوچولو انحراف داشت، اصلا حرف مار که میشه همچین نفس تنگه میگیره. الان من نمیدونم جز به کدوم دستم خودم.
من واقعا نظرم به دسته دوم نزدیکتر. مار چرا باید عاشق مار باشه؟ خرش یه چیزی بگی حالمون عوض شه. گفتم خوابالویم، حالمون عوض شه، بیدار شی، مار رو میکنی واسه من.
حالا دیگه این هفته اصلا کلا هرچی گشتم شادی مادی نداشتم براتون رو کنم دیگه. ولی هفته پیش که نبودیم، یه خوبش بود که اصلا اوف، باید بهش بپردازیم. اصلا نمیشه.
خب نداره، ای خوبه دیگه، بگو دیگه. به غذاش میپردازیم. به قول شاعر، آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید چشید.
به 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 به
بگو. آره. بگو چی بوده؟
5 جولای روز جهانی بیکینی بوده. من تقدیمش میکنم به همه شما شنوندگان عزیز.
جان من، خدا. جدی میگی؟ خدا. خوب شد گفتی، وگرنه روز جهانی به این مهمی، به این جهان شمولی، به این لازمی رو ما داشتیم دست میدادیم.
بله
اینجوری.
بله، به هر حال تابستون هم هست، مصرفم بالاست، حتی با وجود این کرونا.
بله، خب پس همینجا از فرصت استفاده میکنیم برای همه عزیزانی که با احترام به محدودیت‌های کرونایی تابستون رو دارن به صرف بیکینی و آفتاب و نوشیدنی خنک پاس میدارن، لحظات خوبی رو آرزو میکنیم.
البته خب میدونین که تو ایران به این راحتی ها نمیشه همچین پاس داشت دیگه این مسئله رو، ولی حالا به هر حال هر کاری از دستشون هر کی برمیاد دیگه.
آره، هر کی هر جوری میتونه بالاخره. آره، اون حدی دیگه که در توانشون هست.
آره.
دیگه.
آره، راستی صبر کنین، یادم اومد. یه روز مهم شاد دیگه هم داریم که اتفاقا مخصوص خود شماست.
چه عجب. چی هست حالا؟
سومین دوشنبه ماه جولای که امسال میشه 20، روز جهانی بغل کردن فرزندانه. آره، یعنی شما الان به عنوان یه پدر هی توی این روز باید برین هی بچه‌تون رو بغل کنین، بهش ابراز عشق کنین. هی بغلش کنین، هی ابراز عشق کنین.
من 24 ساعته بچه‌مو بغل میکنم. الا اصلا اینی که گفت دلم تنگ شد، برم یه توک پا برم خونه بغلش کنم من بیام.
ای بابا زود. آره، برگردین.
آره. باشه، یه موزیک بزن الان برمیگردم.
طولانی باشه.
دختر من خوشگله، ناز داره، عشق باباش. دختر من شیرینه و با نمک، هر جا میرم دلم باهاش. حالا که اومد به دنیا دلمو کرده مداوا، آخ بشم فداش من، قربونی نگاش من، یکی دونه باباشه، عشق من اون چشاشه. دخترم دوست دارم، دخترم عاشقتم، تو یکی یک دونمی، آخ که چراغ خونمی. با
سلام بابا فرشید.
سلام
علیکم. چشمامون روشن. بابا فرشید، از طرف تمام ما شنونده هات، دختر گل تو یک ماچ محکمی با رعایت پروتکل های بهداشتی بکن و در جواب سوال برنامه‌ات، من به عنوان یک مادر که یک پسر داره میگم که از نظر من تو ایران بچه دار شدن با این شرایط و با این بی آیندگی که ما جلوی خودمون می‌بینیم یه جنایته.
جنایت؟
خواهش میکنم هیچ کسی رو محکوم به زندگی کردن تو شرایط ایران نکنیم. قربونت برم بابا.
قربون خودت مادر. ولی خب الان شما میلیون ها نفر رو شما جنایتکار کردین که آخه این چه کاری بود؟ به هر حال خیلی مرسی بر نظرشتون بود. چشم، بچه رو هم برسم خونه حتما چند تا ما چشم میکنم از طرف شما. آخه بچه هم هی دلم تنگ میشه. چند وقتی میارمش استودیو ها، به خدا. اصلا خودم اینجا همش فکرم اونجاست دیگه. از هیچی به هیچی زندگی شد برای ما. من نمیفهمم بابا.
کار بذاری ذره بیدار شیم. اوکی ذره حرکت میکنیم، حداقل یه ذره بالا پایین میپریم، ذره بیدار میشیم، همه خوابیم اینجا. اما دوستان، این چند هفته که ما نبودیم کلی حتما میدونین دیگه، خبر دارین، کلی انفجار و آتش سوزی هم داشتیم. اگه بخوایم در مورد همه‌شون صحبت کنیم تقریبا یه هفته باید فقط صحبت کنیم همینجوری. اما وسط این آتش بازی‌ها بعضی نقاط حساس و ناموسی نظام هم مورد تعرض قرار گرفت. اولیش که پارچین بود، ترکید بعد از انفجار منطقه نظامی پارچین، یا دقیق‌تر بخوایم بگیم منطقه خجیر، مسئولین ماله‌ها رو سری در آوردن، مشغول ماله‌کشی شدن. یعنی گفتن چیزی نبوده، منبع گاز بوده، ترکیده دیگه. الان گوش بدین، خبرنگار صدا و سیما هم سریع زودی رفته بوده اونجا، از منابع گاز سوخته گزارش تهیه کرده بوده.
اینجا محل انفجار مخازن گاز در منطقه پارچین است که اواخر شب گذشته در این مکان رخ داده. این مخازن هم میبینید انفجار در این مخزن رخ داده. اون قسمتی که شکافته شده رو خودتون به وضوح میبینید. هر مخزنی حدود 5000 لیتر گنجایش گاز داشته. وقتی این مخزن منفجر میشه سرایت میکنه به این مخزن، حتی یه مخزن دیگه اونور هست و باعث شعله ور شدن آتش و انفجارهایی که خودتون فیلماشون رو مشاهده کردید. امیر، علت حادثه چی بوده؟ خب نشت گازی که در این مخازن که ملاحظه می‌فرمایید، این مخازن دستی در حقیقت پر میشه، نشت گاز باعث شده که این انفجار صورت بگیره و یکی دوتا از مخازنی که کنار این مخزن هست هم تحت تاثیر قرار گرفتن و به تبعش یک آتش سوزی در حقیقت بزرگی رو ما اینجا شاهد بودیم.
بله، این روایت نظام بود. اما از اونجا که خب نصف ماورای دنیا کلا زومن روی مناطق ناموسی نظام ما، فردای اون روز تصاویر ماهواره‌ای اومد بیرون که یه مقداری همچین بگی نگی متفاوت بود، یعنی خیلی متفاوت بود با چیزی که صدا و سیما نشون داد. این تصاویر نشون میداد که داستان فراتر از انفجار مخزن گاز بوده و کلن یه دونه سوله به چه عظمت اونجا تقریبا محو شده رو زمین. اون تانکرهای گاز هم حالا شاید برادر خودشون بدو بدو رفتن یه ذره دوده موده مالیدن بهش که فیلم برداری کنن. بعد دیگه دوم روبا هم که بودن، ایشون یه آقایی بودن که صحبت کردن و گفتن همین تو همین چنان است و همین جور است که شما میفرمایید. خلاصه هنوز ملت در حال بحث در مورد پارچین بودن که چی بوده چی شده، که چند روز بعد خبر اومد یه سوله دیگه، این بار کجا؟ توی سایت هسته‌ای نتنز منفجر شده. یعنی پارچین اگه ناموسی بود، نتنز دیگه منطقه ابرناموسی نظام دیگه. هیچی دیگه، اینو این یکی دیگه روشون نشد بگن کپسول گاز بوده. اینه که گفتن بله خرابکاری بوده و علتش هم ما میدونیم ولی اعلام نمیکنیم. نمیخوان دیگه، دلشون نمیخواد اعلام کنن. ولی ما که ولکنمون به نتنز اتصالی کرده بیخیال نمیشیم که. پس به گمان زنی میپردازیم همینجوری. و خیلی هم به گمان زنی پرداختن دیگه در همون روزها. یکی از مهمترین گمان زنی ها هم این بود که احتمال داره اسرائیل پشت ماجرا بوده باشه و نظام هم میدونه اسرائیل رسما نمیاد گردن بگیره این ماجرا رو و اینا هم بخوان اعلام کنن کار اسرائیل بوده، هم افت داره، همین که بعدش برای امت حزب الله توقع انتقام سخت دارن، بعد باز دوباره اینا میخوان از اسرائیل انتقام سخت بگیرن، میزنن یه هواپیما مسافربری خودی دیگه رو میندازن. اینه که این دفعه دیگه خودشون میدونی به این نتیجه رسیدن بگن میدونیم و نمیگیم. ربطی هم اصلا به هیچ چی نه به اسرائیل داشته نه به آمریکا داشته. اینجوری همجوری سرته انفجارا رو خواستن هم بیارن دیگه. سوله و سانتریفیوژا که ترکید رفت لاقل، یعنی این گفتن اینجوریه دیگه، اونا که ترکید دیگه لاقل آبروشون رو میخواستن حفظ کنن. نه اینکه خیلی آبرومندن اینا، آخه چند وقت دیگه هم یه در احتمالاً میگیرن به این بهونه اعدام میکنن، میگن اقتدار اطلاعاتی و امنیتی و یه مانور تبلیغاتی هم روش میدن دیگه. نمیدونیم والا این وسط ما این تئوری توتر رو باور کنیم با یا دم خروس رو. هر حال وسط این کلکلای نظام به رقبا و دشمنا و اینا دودی تو چش مردم نره، فقط باقیش به ما ربطی نداره والا با این انفجاراشون.
آقا یاسر، پاییز انقلاب چی میگن دوباره؟
چی شده بنت الهدا جان؟
راسته مراکز حساس هسته‌ای و نظامی رو با موشک زدن؟
بنت الهدا جان، موشکی که بخواد ناموس نظام رو نشانه بره هنوز از خط تولید بیرون نیامده. تو چرا این حرفا رو میزنی بنت الهدا؟
آقا یاسر، پس این انفجارات چی بوده خوب؟
کپسول گاز بوده بنت الهدا. برادرها بی احتیاطی کردن، ترکیده.
خوب آقا یاسر، چی ها این کپسول ها هی پشت سر هم منفجر میشن، خود دل آدم شور میفته.
غذا بلاست دیگه بنت الهدا جان، غذا بلاست. به قول شاعر، سر مقام معظم رهبری سلامت، شکند اگر سبویی، یعنی ترکد اگر کپسولی.
مرسی آقا یاسر، الان دیگه خیالم راحت شد. هزار تا از این کپسولا فدای یک تار موی محاسنش آقا باشه. اصلا ما همه کپسول توییم خامنه، گوش به دستور توییم خامنه.
همه کپسول توییم خامنه، گوش به دستور توییم خامنه.
اطلاعیه، بسم رب المنفجرین، به اطلاع امت شهید پرور و بقیه میرساند. دشمنان نظام و اسلام در اقدامی هماهنگ با ایجاد تصنعی صدا و تصویر چند مثلا انفجار، سعی کرده اند توهم وقوع انفجارهای متعدد را بین شما عزیزان ایجاد کنند که بدین وسیله تکذیب می شود. همچنین به اطلاع می رساند چند نفر انفجارگر با دستگاه‌های آخرین مدل انفجار ساز توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر شدند که به زودی آنها را در سیمای جمهوری اسلامی با ذکر جزئیات به نمایش خواهیم گذاشت. اداره کل تکذیب انفجارهای اخیر کل کشور. آقا این که واقعی بود که من نصف شدم که
میگم تو میدونی کی به این نقاط حساس ما ضربه زده؟
واقعا ضربه خورده؟ میدونم خیلی درد داره. هرکی به نقطه حساس ضربه بزنه خیلی نامردا میشه. ببینم
ول کن، نقطه حساس خودمو نمیگم که، مال نظامو میگم. همه سانتریفیوژامون رو زدن.
یه بار دیگه بگو.
سانتریفیوژ. همون دیگه، حالا گیر نده، حق مسلممون رو ترکوندن.
نه کسی نداده بابا، کپسول گاز ترکیده.
یعنی میگی آمریکا و اسرائیل حمله نکردن؟
نه بابا، کار خودمون بوده. یوزپلنگای وطن خودشون گفتن که ما بودیم.
یوزپلنگ مگه هنوز مونده؟ من شنیدم فقط کل و بز توی این کوه و کمر رو باقی موندن.
انگول یوزپلنگان وطن یه گروه زیرزمینی مخفیه که میخوان آخونده رو شکست بدن.
مثل اون سریال ارتش سری.
همینجوری بود. به این منشأ داخلی داشته، ربطی به آمریکا و اسرائیل نداشته.
خب خدا رو شکر، چون اگه آمریکا و اسرائیل بودن دوباره باید انتقام سخت میگرفتیم ازشون. دیگه چیزی از همون باقی نمیموند.
داری تیکه میندازی به نظام؟ تو میدونی اگه هیچی نداریم خدا رو شکر عوضش امنیت داریم؟ میدونی اگه با داعش نمیجنگیدی بعدا تو به عمود با هم میگفتی عمه؟ حواست هست داری اقتدار نظام مسخره میکنی؟ آبا. زنگ بزنم چای بالا بیام ببرنه؟
بخش چاریا؟
نه این بالا که نه، اون بالا.
ول کن حالا این حرفا رو. میگم بیا ما هم یه گروه زیرزمینی تشکیل بدیم. بشیم یوز پلنگان دیوونه خونه.
که بعد چیکار کنیم؟
که اینجا هر اتفاقی افتاد ما خودمون گردن بگیریم، الکی بحث نشه.
فکر بدی نیست. ولی ببین من این بوهای مشکوک و نامشبوع نصف شبا رو گردن نمیگیرم.
باشه، اونا رو من گردن میگیرم.
منم سنگای توی ساکمه پلو رو گردن میگیرم که اینجوری فشارها از روی آشپزم برداشته بشه.
ببین اون شب بود خانم پرستار اومده بود سرکشی کنه، یهو لیس خورد. اونو من گردن میگیرم. محو جمال من شده بود پاش پیچی.
نه دیگه، اونو با هم دوتایی گردن بگیریم. تو همش خوباره برمیداری آخه.
باشه، هر دو گردن میگیریم دیگه.
و من از بچگی دوست داشتم توی گروه زیرزمینی مخفی باشم.
ولی خیلی باید مراقب باشی. دوست بلندانه دیوونه خونه. این چی بود؟
این صدای یوز پلنگ بود دیگه.
سپهر آقا فرشید توی منطقه زندگی میکنه که معیار سنجش پدر خوب و بد رو نداره. شما اگه میخوای نظر ما رو بدونی یه هفته تشریف ببر یه جای گرم ببینیم بابای کولر خاموش کنی هستی یا نه، بعد ما نظرمون رو اعلام میکنیم.
بابا این صدای جیرجیرک بود، سیرسیرک بود، چی بودون؟ آقا کولر رو ول کن، خودت کجایی؟ من که کولرها رو همه رو خاموش میکنم دیگه، از بعد اون که هیچ، معلوم وسط باقی بستانی جایی بودی یا؟ آره من میدونی، من کلن از اون باباهام که به بچه هم از بچگی میگم کولر جیزه دیگه، یاد بگیره کلن دست نزنه بزرگم شد، وقتی هر روز تکرار کنی قشنگ برای بچه جا میفته دیگه، بزرگترم که شد دست نمیزنه. یه نفر تو خونه باید در مورد کولر تصمیم میگیره، اونم پدره، این دیگه کاملا مشخصه، همه میدونن این رو دیگه، تموم شد پی کارش دیگه، بحث نداریم. خیلی متشکرم. Let's go DJ. خب اونایی که دوستان فوتبالی ان، ورزشی ان و فوتبالی ان، خوب میدونن که این روزا اوضاع و احوال فدراسیون فوتبال ایران انقدر قراش میشه شیر تو شیر شده که خود فیفا هم نمیدونه با این همه بیقانونی و بی سر و تهی این فدراسیون چیکار باید بکنه. از یه طرف فدراسیون میگه بدهیای ما رو از پاداشای جام جهانی فیفا بدین، اونا میگن به خاطر تحریما نمیشه. از یه طرف دیگه اونا میگن این اساسنامه لامصب فدراسیونتون رو اصلاح کنین، نقش دولت رو تو اساسنامه حذف کنین. اینا میگن ای بابا ما به استادیومامو و پولامون همه دست دولت، چجوری میتونیم بگیم میخوایم غیر دولتی بشیم آخه؟ از اون طرف اونا میگن ما انتخاباتتون رو برگزار کنین، از این طرف اینا میگن شما ما اساسنامه لامصب رو تایید کنین تا انتخابات برگزار بشه. خلاصه از اون ماجراهایی که فقط برای خودمون عادیه، وگرنه برای باقی مردم دنیا سواله که اینا دقیقاً دارن چیکار میکنن. قبلا البته راجع به این مطلب با سعید پیرمحمودی صحبت کردیم، توضیح داده، حالا یه بار دیگه هم صحبت میکنیم، حالا برای اینکه بهتر بدونیم که اینا دقیقا دارن چی کار میکنن الان توضیح میدم. چند وقت پیش آقای هوشنگ نصیرزاده مدیر عامل ماشین سازی تبریز و کارشناس داوری اومد توی برنامه تلویزیونی درباره اساسنامه فدراسیون اینجوری گفت:
اولین اقدام فدراسیون سال 2018 بوده برای انجام تغییرات اساسنامه، یه پیشنویس برای فیفا میفرسته، بهش میگه این پیشنویس ماست. جالبه پیشنویس فدراسیون فوتبال کویت رو میفرستن،
کپی پیست کردن، مثل کپی پیست کردن.
بله فهمیدین دقیقاً دارن چیکار میکنن. حالا جالب تر هم میشه، بقیه‌اش هم گوش کنی.
میان هر جا که KFF، حالا فکر کنم فدراسیون فوتبال کویت میشه KFF، هر جا KFF بهش میگم برو به ورد، میگم برو ریپلیس کن بذار IRIFF. ببین خط اول نگاه کنی،
برو IRIFF
اسلامیک ریپابلیک اف ایران فوتبال فدریشن، بعد فونت های بغیر نگاه کنید فیفا AFC اسوسییشن فونتش با اون فرق میکنه، ولی چون به ورد فقط KFF دادن، ببین صفحه بعد اگه نگاه کنیم
میره یه باگی پیدا میکنه یه جا خودشو نشون.
ببین خط اول نه دوم نه سوم نشته کامپلینس بود
که ببینن
آو نمیشه استیت اف دی کویت، میگه مقر این فدراسیون ما در کویته، یادشون میره این
واسه. الان دیگه خوب متوجه شدین دقیقاً دارن اینا چیکار میکنن. یعنی یه نفر حتی مثلا حالا حوصله این که همون متن کپی شده فدراسیون کویت رو از اول تا آخر بخونه نداشته. آقا با کنترل سی کنترل وی بگیرین آخه کپی پیست واقعا. ولی کافی نتای خیابون انقلاب که پایان نامه فوق لیسانس و دکترا درست میکنن، همه میدونن اونا نباید اینجوری یه متن رو درست کرد. میرفتین اصلا میدادین دست همین بچه‌ها، اینا دستشون هم فرز تیز و بزن سری براتون کویتاشو عوض میکردن، مینوشتن ایران، بعدش دیگه سوژه نشه دیگه، سوژه ندین دست فیفا. حالا فکر میکنین که بچهای فدراسیون چند تا سوتی داده باشن؟ فکر میکنین چند؟ 10 تا 20 تا 50 تا؟ گوش کنی
فیفا دیدی تو جرایت مینوشتن اساس اونم 70 تا 80 تا ایراد گرفته، از این ایراد گرفته
70 تا 80
از کویت،
از همین بوده.
عجب داستانی داره
دلیلش این بوده که
یعنی حتی ننشستیم چیزام بکنیم، گفتم آقا دم دست یه چیزی مال کویت رو بردارید.
بله حال درسته من گفتم این چیزا برای مردم خودمون عادی، برای خارجی عجیب غریبه، ولی آخه یه فایل ورد آماده رو برداشتین یه کلمه‌شو عوض کنین بعد 80 تا غلط داشته باشه واقعا؟ البته نگفته نماند چند روز بعد احمدرضا براتی رئیس کمیته تدوین و مقررات فدراسیون فوتبال اومد طبق معمول، خب کل ماجرا رو هم تکذیب میکنن همیشه طبق معمول دیگه، ایشون هم تکذیب کرد، گفت فیفا اساسنامه ای رو در قالب اساسنامه فدراسیون فوتبال کویت برای ما ارسال کرد. فیفا
اونها هر جا که نام کویت بود رو به نام ایران گذاشتن و آنجا در اساسنامه نام کویت اونجا وجود داره. فیفا اون یک کلمه رو گفتن که اصلاح نکرده بود. یعنی در اصل ما اساسنامه کویت را برای فیفا ارسال نکردیم. فیفا اساسنامه کویت را برای ما فرستاد. بله. استاد براتی با یه فن بدل یعنی کل ماجرا رو کلا فرمالیته کرد که هیچ کی اسم کویت و فدراسیونش دیگه نیاره دیگه. و خب اینجوری که گوش میاد این داستان‌های ایران و فیفا حالا ادامه داره و تو هفته‌های بعد باید خبرهای داغ‌تر مهمتری از این کشاکش فوتبالی بشنویم. حالا برو بریم سراغ سعید پیرمحمودی و ایستگاه ورزش.
چه فوتبالی شده؟ تمام تن من داره می‌درزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام سعید پیرمحمودی.
سلام بر فرشید عزیز، تبریک میگم
قربون شما
پدر شدنتون و اینکه دلمون تنگ شده بود قربون واسه
ما. هم همینطور به خدا، ما هم همینطور. شما چه خبر؟ وضعیت در فوتبال، در ورزش چجوریه؟ اوضاع چجوریه؟
والا من تو این چند هفته‌ای که شما مشغول بچه داری و پوشک عوض کردن و این کارا بودی خیلی سعی کردم که جلوی حاشیه‌ها رو بگیرم، ولی خب می‌دونی که اصلا فوتبال ایران و کلا ورزش ایران
میره جلو،
نمیشه جلوی حاشیه رو گرفت. مثلا حاشیه نباشه ورزش تعطیل میشه.
آره. و چی بوده از حاشیه بگو برامون؟
والا مهمترین حاشیه‌ای که الان من می‌خوام از همین اول باهاش شروع بکنم محرومیت استقلال پرسپولیس. داستان داره واسه خودش، داستان جالب.
چیه داستانش؟ بگو ببینیم چی شد.
داستانش اینجاست که خب ما همه میدونیم که استقلال و پرسپولیس مجموعاً با همدیگه نزدیک 4-5 میلیون دلاری بدهی‌های خارجی دارن.
ماشاءالله.
هر کدوم اینا بالاخره یه موقعی یهو ظاهر میشه و گریبان این دو باشگاه رو میگیره. ماجرا اینجا بوده که استقلال به خاطر یه بدهی به آقای بویان که یه بازیکن اهل مردونیه هست و پرسپولیس هم همینطور به خاطر چند تا بدهی خارجی دیگه، فیفا دیروز در واقع اینها رو از سه، هر کدوم اینها رو از سه پنجره نقل و انتقالاتی محروم میکنه.
آخ 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 آخ.
بعد میگه این تازه اول ماجراست. یعنی اگه پولو ندید مرحله دوم ازتون امتیاز کسب می‌کنی، مرحله سوم هم با اجازه سقوطتون میدیم به دسته های پایین تر.
ای بابا.
حالا نکته جالبش اینجاست فرشید که در واقع مدیر عامل های هر دو تیم، یعنی رئیس هیئت مدیره پرسپولیس و مدیر عامل استقلال، دیروز رفتن تو صدا و سیما جمهوری اسلامی گفتن آقا این کار، این خبر کار رسانه های مانده و نمیدونم فلان و از
اینجور.
آره یقه من و چند نفر دیگر گرفتن و اینکه گفتن آقا این ماجرا به طور کلی غلطه، تا اینکه خبرگزاری میزان که ماشاءالله مال خود قوه قضاییه هم هستش یه سند رو کرد که آقا اینم سند، شما محروم شدید دیگه صحبت نکنید. این آرم مامور مخصوص میتی کامانو در واقع رو کرد
در آورد دیگه. پس از رو گردن تو برداشته شد. پس
دیگه گردن ما برداشته شد. البته دوستان همچنان دنبال قاتل بروسلی هست.
آره.
در واقع مدیر پرسپولیس یه بیانیه‌ای داده گفته اصلا اگه بابت این خبر عذرخواهی نکنید ما از همه شکایت میکنیم. حالا ولی خب مسئله اینجاست که واقعا محرومیت درست بوده، دو تا تیم هم در واقع الان محروم هستن، ولی فیفا یه قانون جدیدی که آپدیت کرده اینه که میگن آقا توی این یک ماهی که شما فرصت دارین تا قبل از اون کسر در واقع امتیاز اگر پولو بدید این پنجره‌های نقل انتقالاتیتون باز میشه.
عجب که اونا هم پول ندارن بدن احتمالاً دیگه.
اگه پولو داشته باشن هم حالا سوال اینجا پیش میاد که چجوری میخوام بدن. آره. خودش خیلی مهمه.
مربیاشون موندن رو هوا. هم پولا هیچ کی پول نمیتونن بدن.
آره. البته خب اینجور پولا معمولا جور میشه، ولی خب مهمترین بحث اینجاست که اون تحریم های بانکی یه مقدار کارو سخت میکنه واسه انتقال پول
در واقع. دقیقاً. سعید این ماجرای بیرانوند چی بوده؟ یه اتفاقی افتاده بوده براش، اینو داستانشو تعریف کن بامزه.
خیلی بامزه هست این جریان. آقای بیرانوند رفت با یه باشگاهی توی بلژیک به اسم آنتورپ قرارداد بست. تا قرارداد بست یهو این ماجرای در واقع کرونا اومد و این بنده خدا اصلا بهش گفتن آقا بمون همونجا توی ایران با پرسپولیس بازی کن تا این جریان کرونا و لغو پروازها و اینا برداشته بشه و تو دوباره بتونی بیای بلژیک. خلاصه آقای بیرانوند با پرسپولیس سر کرد و خلاصه مون تا اینکه بالاخره یک ماهی منتظر ویزای کار بود. ویزای کارش هفته قبل رسید. ولی جالب اینجاست که علیرضا بیرانوند رفته دو بار پای پرواز بهش گفتن آقا برگرد برو خونه نمیتونی بری.
بنده خدا. آخرش چی شده بالاخره؟
یه بار بهش گفتن که آقا الان در واقع پرواز لغو شده، یه بار دیگه بهش گفتن آقا اصلا تو سربازی کجا میخوای بری، برگرد برو کارت پایان خدمت بیا. خلاص همه اینا رو که درست کرد بالاخره با سلام و صلوات و فلان اینا، خودش هم باورش نمیشد که بالاخره تونست دو روز پیش بره بلژیک و الان بالاخره اونجا داره تمرین میکنه.
آه خیلی خب، پس رفت، یعنی رفته و شروع میکنه بازیش اونجا.
خیالت راحت، من عکسش هم دیدم اونجا تو اینستاگرامش که بالاخره تو بلژیک، خیالمون راحت
شد. خب خدا رو شکر. بریم یه ذره از فوتبال خارجی هم برامون بگو. این روزا همینجوری به شدت تمام تیم‌ها دارن بازی میکنن و میخوان زودتر ظاهرا قالشو بکنن دیگه.
بله دیگه، امشب هم که میدونی به هر حال توی لالیگا اسپانیا امشب بالاخره مشخص میشه قهرمان کیه. اگر رئال مادرید بازی امشبش رو ببره بالاخره قهرمان لالیگا میشه و بارسا رو توی این کورس در واقع شدید جا میذاره. ولی خب از اون طرف بارسلونا هم که خب این آقای لئو مسی که خیلی هم خودت بهش علاقمندی،
آره،
همینجوری داره رکوردهای عجیب غریب میزنه.
چی شده؟ چه رکوردی زده؟
آره، رکوردش این بوده که هفته پیش که هم گل زد و هم پاس گل داد، به یک رکورد جالبی رسید که در تاریخ لالیگا سابقه نداشته. آقای مسی 20 تا گل زده تا اینجای کارو، 20 تا هم پاس گل داده که ما هیچ بازیکنی توی تاریخ لالیگا نداشتیم.
ماشاءالله
اینجوری باشه. البته بگم آجا داره، حالا یهو دیدی فردا شب دوباره بازم گل زد، بازم پاس گل داد، رکورد خودش رو دوباره شکست.
آره احتمال داره دیگه، مسی به هر حال. راستی داستان موندنش یا رفتنش از بارسا چی شد؟ به کجا کشید؟
دقیقاً این ماجرا شده یک علامت سوال که رسانه‌ها خیلی براشون جالبه که پیگیری کنن. این آقای بارتومو که در واقع مدیر باشگاه بارسلون هستش، کلن بین بازیکن‌ها فرشید محبوب نیست. بزرگترین مشکلش هم در واقع خود لئو مسی هستش که لئو مسی ظاهراً با این آقای مقداری مشکل داره و قرار داده مسی هم تموم میشه سال 2021 و مسی تا اینجا به هیچ کدوم از درخواستایی که در واقع باشگاه بهش داده گفته آقا بیا قرارداد تمدید کنیم، گفته فعلا حالا بذارید فکر کنم. همین ماجرا باعث شده که رقیبای بارسلون مثلا مثل منچستر سیتی شروع کردن رایزنی و مذاکره با مدیر برنامه‌های مسی که بتونن بالاخره رویای این که مسی رو بتونن از بارسلون جدا بکنن بیارن لیگ برتر رو عملی کنن. خود مسی هم چون جوابی نداده، سکوت کرده، قرارداد هم تمدید نکرده، بالاخره همه رو برده تو آمپاس که آقا احتمال داره مسی از بارسلون جدا بشه.
احتمال داره یعنی 2021 تموم میشه قراردادش، احتمال داره بره به سمت منچستر سیتی مثلا.
حالا یکی از تیم هایی که میخوادش منچستر سیتی هستش که در واقع منچستر سیتی میتونه پولی که مسی باید بهش بدن و پرداخت بکنه دیگه.
پول داره دیگه، بعد
بره. البته اونجا گواردیولا هم هستش که به هر حال با مسی خیلی رابطه خوبی داره، این هم دوباره میتونه ماجرا رو تشدید کنه.
دقیقاً. بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز، باید خدافظی میکنیم تا هفته آینده. سعید پیرمحمودی رو اینستاگرام و توییتر میتونید فالو کنید. چاکرم. This is not another story. This is not another drill. I refuse to be another number now. Never staying down. This is something real.
اجازه بدین آقای ردیفی صبر ایوب رو خواستم رو چشمم اجرا میکنه. آقای ردیفی
جعفر بیا ببینم، بیا ببینم چی تو موبایلت داری، بیا کارت ندارم، بیا ببینم چی نگاه میکنی. الان یه ساعت این کارگاه کاستر زیر نظر گرفتم بهت، از عصر نشستی رو اون صندلی داری اون لونتون لامصب رو نگاه میکنی. خب چیه از این فیلم های نرم نگاه میکنی؟ انتر برقی بچه اینجا مشتری میاد میره، ببینن کلت تو گوشی اینا رو نگاه میکنی پاشون رو دیگه نمیذارن اینجا. حتی واسه من فازماز مثبت نگیر، همینی که الان نگاه میکنی رو بده ببینم چیه، بده ببینم، بده من. اه این که همین محمودیه که باز من جه یه ساعت داره اینو نگاه میکنی؟ اون پسره تو رادیو بود چی میگفت بهش؟ اوس محمود. راست میگه، اوسایه برا خودش. حالا چی داره میگه این؟ از همون خوشمزه بازیای قدیمی داره در میاره؟ چی؟ موزیک؟ داره درباره موزیک میگه؟ بذار ببینم چی میگه. حبیب خدا بیامرزه که.
مرد تنهای شبم صد قصه مانده بر لبم.
تو مرد تنهای شبی؟ صد قصه مانده بر لبت؟ اوسا اوسا دیوونم کردی.
خونی های ببینی انسان به نظر من بسیار وارسته، عارف، انسان خیلی اخلاقی و موسیقایش هم بسیار خوب واخر به درد بخوره.
جون اوسا معلومه موزیکش به درد میخوره جونم. من اگه جایی یا رو جغل خبرنگاره بودم میگفتم برو روزی سه وعده خرچنگای مردابی رو گوش بده. موزیک یعنی اینا، روح شاد باشه میخون به شب نشینی خرچنگای مردابی چگونه رقص کند مایی زلال پرست. بذار ببینم دیگه چی میگه. بذار دیگه
درخواست که بیاد ایران. بیارش کل داده بیاد. حتی من تا موقع هیچ چیزی ازشون گوش نداده بودم واقعا. حتی روز گرد بگیرد اونها مگفتم شون انسان آزاد حق داره.
جون حبیب گوش نداده محمود تو چرا دروغ میگی؟ گوش نکردی چه تا گفتی بیاد ایرون؟ تو که داشتی مرد تنهای شب بخوندی که ای رو تو برم مرد. ولی این همون سالا شها یه جوری همه چی رو به همه چی میبافه، ایش که نفهمه چی میگه. ولی میدونی جعفر همین بهتر بودا، این خرابکاری میکرد. این شیخ حسن و رفیقاش هم خرابکاری میکنن، ولی این اوس محموده میومد چهار تا چامورتی بازی و دلغت بازی در میومد، ملت شاد میشدن. همین هم الان نهاریم دیگه. یه دقیقه نگهش داد ببینم مشتری چی میگه واسا. الو جون، آره عیزم کبابی ربیه امر، عیزم ساعت پنج که کباب نهاریم که جونه، دکون که بازه، ما داریم واسه شب مپ ردیف میکنیم، شما هفتش به بعد بیا قدمت سر چش. آره قربونت بای. و مردم حالشون دست خوششون نیستا، ساعت پنج کدوم کبابی بازاخه؟ گمونم یارو کره کرده بوده. ولش کن بذار بینیم چی میگه اوسا. بگو بذار جا خوباشه، بذار جا خوباشه بذار. آه
فنگت را زمین بازار، من بیزارم از دیدار این خونبار را انجام.
نگاه کن چه هم خونی میکنه اوسا.
خدا انشالله سلامتی بده به ایشون. استاد دیگه ایشون، استاد شجریان، یکی از اون نواهایی که ما از بچگی میشمونه نوای
استاد جعفر. این یاروی چیزی میزنه به خدا، هرچی هست جنسش هم توپه توپه. شجریان که با این اوستا کارت و پنیر بودن که همین بایکوت مایکوتش کرده. چی؟ بایکوت مایکوت هم میگه؟ جون من بذار ببینم چی میگه. بذار از اونجا بذار.
در مورد استاد شجریان و این بایکوت لطفا صحبت کنید، در چه استارتش از دوران کاری جناب علی رخ داد؟
حالا بایکوت خود منم از دوران خودم اتفاق افتاد. واقعا تحت فشارترین رئیس جمهور تاریخ ایران و رئیس دولت.
ای بنازم، ای رو تو بنازم، یعنی به خدا یه نفر توی مملکت خوش به حالش باشه همینا. یارو 8 سال همه رو انترمنتر خودش کرده، حالا میگه بایکوت بودم. حالا یه چی بگم کف میشه. ولش کن بابا، لا 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 لا. بچه این چیز میذاره داری بیار منم ببینم دیگه. آدم باز خودکار باشه، تا دیدی با حاله بیار بس ببینم چی میگه دیگه. جا خوب باشه بذار، جا خوب جا خوب.
برم اونجا بشینم در کنار خانمون.
ایول براش موین گذاشته، موین گذاشته براش.
یادم بهشون راجب کسی گندم میکاره
بله بله بله
بله خودش نباید گرسنه باشه. کسی که قادمی گفته محصیه میشینه که تو حدیث مقبول در میدون به عنوان اعتراض به این الان من جزئیاتش خاطرم نیست ولی همون داستان
ما سیاسی میاسیا رو خیلی تعقیب نمیکنی. واقعا تو مجلس رفته موزیک موین خونده این چه سوژه‌ای کرکر خنده یلا دستمون در رفته ها. بزا بزا
خیلی اون صحبت شما در مجلس که بخشی از ترانه موین رو خوندید که ترانه از افشین مقدم بود البته مبنی بر این دونستن که شما علاقه ویژه و شخصی زیادی به موئین دارید، یعنی موئین جز فیوریت ها و انتخاب های شخصی شماست. این موضوع صحت داره؟
مثلا اینجوری نگاه نکنید دیگه، من همه رو دوست دارم. من همه رو دوست دارم، الان تفکیک کنیم شاید خوب نباشه.
از این خنده خوشمزاج کرد. همه رو دوست داره، همه رو دوست داره. دوباره صحبت انتخابات شد، اینا همه رو دوست دارن. هنوز جای دوست داشتن قبلیش خوب نشده، دوباره میگه همه رو دوست دارم. نمیفهمم اینا چرا مردم رو دوست دارن، چرا یه بار جابجا نمیکنن ما اینا رو دوست داشته باشیم. ها جعفر، جعفر ببین اینو برام برفس، شب سر حوصله با شمسی خانم تو خونه نگاه کنیم. ها الان هم جب کن برو برنج برنجا رو نگاه کن، شفته مفته نشه. بودو ببینم سر راد داری میری برفستشا. بودو افره یاروی جوری با یه حالت و معجون گل و مخمل و نوری نشسته، هر کی نفهمه فهم میکنه آقا موینه. برو بابا دلت خوشه، خیال کردی با موین موین کردن رای جمع میشه. تو اول برو اجازه تو از آقاتون بگی ببین میذاره کاندید بشی، بعد بیا واسه من موین موین کن. برو بابا قربون قده.
تو معجون گل و مخمل و نوری، پریوار یه دستگاه دوری، تموم دستگاهی تو میمیرم که تو حسنه یه سنگ صبوری. تو رو میطلبم لحظه به لحظه، توی تاب و تبم لحظه به لحظه. چی شد شهر منه که شهر دستت، برای هر شبم لحظه به لحظه. تو از هزار و یک شبی پریچه، به جز تو زندگی هیچ پریچه، یه دنیا همه هیچه، وای پریچه دنیا به تو هیچه.
خب خب ملی خانم یه چند وقت نبودیم، متولدا همینجور منتظرن که ما برگردیم.
آره دیدین، اصلا واسه همین من گفتم امروز یه ساختار شکنی هم بکنیم، بریم از یه متولد بگیم که توی یکی از این بهترین آثار مثبت 18 سینما بازی کرده.
یعنی چی؟ اولا که اینجا رسانه است، ما بله. مثبت 18 نداریم خانم.
آها.
دوما من الان دیگه بچه دارم، تمام مطالبی که ما میگیم فقط تو رده سنی 0 تا نهایت 3 ساله.
بله.
سوما این بهترین که گفتی نظر شخصی توئه دیگه.
بله درسته، نظر تخصصی ماست.
ما یعنی تو و هم منتقدا منظورت؟
اگه دقیقش رو بخواین میشه یعنی من و همه منتقد خفنا.
آها بله. از اون لحاظ خسته نباشید عرض میکنم. حال بگو تولد کی هست شما و هم منتقد خفنا؟
بله تولد سرکار خانم شغلوت
چی؟
لوسی گینزبورگ.
فرانسه گفتی اینا رو فرانسه هست دیگه. شارلوت گینزبورگ.
شارلوت گینزبورگ. آره. ایشون بازیگر و خواننده است که توی فیلم نیمفومنیاک یا هایپر سکشوال بازی کرده.
آره. فیلم فونتریه. فیلمش آره. طولانی بود، دو قسمتش کرد.
آره دقیقاً همین خود ایشون. اول بگم که این خانم شارلوت خواننده‌م هست. مامان باباش هم خواننده و بازیگر آهنگساز بودن. یه دو سه تا پسرم و دخترم و دختر خاله پسر خاله پسر دایی اینا به قول خارجی 7 8 15 تای کازین داشته که همه اونا بازیگر و خواننده و آهنگساز و اینا بودن.
خانوادگی دوره همی دادم صنعت موزیک و سینما.
دقیقاً. حالا در مورد این فیلمه بگم.
بگو.
این فیلمه چون یه جورایی هم به بحث این هفته ما میخوره، بعضی منتقدا میگن که این فیلم یه طغیانیه علیه سیستمی که همیشه زنان رو تحت فشار قرار داده. سیستمی که رابطه جنسی رو برای مرد یه امر عادی میدونه ولی برای زن یه بار سنگین اجتماعیه، باری که پیامدش مادر شدن.
اوه خیلی بحث اجتماعی روانی فرهنگی خیلی سنگین شد. من هنوز ندیدم. حالا بعداً شاید یه روز دیدم. فعلا تو خونه ما فقط کارتون پخش میشه دیگه. حالا تا اون موقع تولد این خانم شارلوت گینزبورگ رو تبریک میگیم. بریم یه قسمت از موزیک The Songs That We Sing رو بشنویم با صدای همین خانم شارلوت. I saw somebody who reminded me of you before you got afraid. I wish that you could have stayed that way.
stopped and smiled at her. She screamed and ran away. It happens to me more and more these days. And these songs that you sing, do they mean anything to the people you'll sing?